والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. یکی از چیزهایی که در این بحث ولایت و امامت باید مورد توجه واقع شود و همونطوری که در مکرر از روزهای جمعه عرض کردم، این بحث ها مختصری از مباحث بسیار کلی و عمیق و بلکه مشروحی است که در کتاب های بسیار مفصل نقل شده و چون بنای اختصاره و من حتی بیشتر از این میخواستم مختصرش کنم، مطالب به نحو اختصار ذکر شده و دوستان در شهرهای مختلفی که میشنوند باز برای دوستان دیگرشون در وسط هفته توضیحاتی میدهند. ولذا من خیلی زودتر از اینها میخواستم این مسئله ولایت رو تمامش کنم، ولی هی در وسط هفته دوستان تذکر میدهند که بعضی از مطالب مونده و حتی اونهایی که خودشون شرح میدن مباحث رو برای دیگران، اونها اصرار بیشتر دارند. یه بحثی که باقی موند یا دو مطلبی که باقی مونده به نظر خودم، یکی مربوط به آیه تطهیر و دیگر مربوط به همین آیه، نفس خود آیه و شبهاتی که بعضی از معاندین به آیه شریفه نمودند، این دو چیز باقی مونده. ابتدا درباره آیه تطهیر، همین آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و یکی هم درباره همین خود آیه‌ای که هفته هاست درباره‌اش صحبت می‌کنیم و شبهاتی که به این آیه شریفه وارد کرده اند. آیه تطهیر همین آیه است که معروف هم هست و اکثرا محفوظمونه، که خدای تعالی می‌فرماید جز این نیست، قطعاً همین طور است، یقیناً این گونه است که خدا اراده کرده. یه بحث جزئی درباره اراده خدا، ولو این که در قبل بحث کردم، ولی درباره ارتباط با این آیه، اراده خدا همون فعل خداست، کار خداست. گاهی خدای تعالی یک چیزی رو میخواد ولی اراده نکرده، یعنی اون کار رو خودش انجام نداده، قدرتش رو با خواستش توأم نکرده. این رو میگن شاء، خواست خدا. مثلا خدا میخواد همه بشر اهل تقوا باشند، همه خوب باشند، اما اراده نکرده. اگر اراده میکرد همه مجبور بودن خوب باشند، یعنی کار خدا بود دیگه خوب بودن اونها. ولی بعضی چیزا رو اراده کرده. در این آیه خدای تعالی می فرماید خدا اراده کرده است که پلیدی ها رو از شما اهل بیت پیغمبر ببره و پاکتون کند. اینجا اراده یه اراده است در گذشته انجام شده که اول وقتی که خدای تعالی ارواح معصومین علیهم السلام رو خلق فرمود، همونجا رجس رو، پلیدی رو، ناپاکی رو از اونها دفع کرد. خواست اینطوری باشه، اراده کرد که اینطوری باشه. یعنی یه روحیه‌ای به 14 معصوم علیهم السلام عنایت کرد که این کار خود به خود انجام میشه. اگر مثلا فرض کنید یک کاسه سمی در مقابل انسان باشد و طبعا ولی انسان، حالا در مقابل یک بچه‌ای باشه، ولی او که پدرش هست نمیخواد این بچهش سم بخوره، ولی اگر نشست و توضیح داد که این سم چه اثرات بدی در انسان داره، اگر توضیح داد خوب که توضیح داد، طوری که بچه حاضر نیست حتی سر انگشتشو تو اون سم بزنه و بخوره، این در واقع جلوگیری از خوردن سم رو پدر انجام داده که این رو آگاهش کرده، بیناش کرده، روشنش کرده در نخوردن سم. اینجا میتونه بگه که من او رو وادار کردم که سم نخوره، من او رو نگذاشتم که سم بخوره. درست دستشو نگرفته که سم نخوره، اختیار رو ازش سلب نکرده، اما یه جوری براش سم خوردن رو و ضررهای سم رو براش توضیح داده که این خواهی نخواهی نمیخوره، بکشنش هم نمیخوره، بهتر از اون وقتی که دستشو بگیرن و نگذارن بخوره، از اونجا بهتر به این مسئله عمل میکنه. خدای تعالی وقتی که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام و فاطمه زهرا رو خلق کرد، روح مقدسشون رو آفرید، در همون اول اونها رو طوری عارف به گناه و معصیت کرد که اینها
اگر قطعه قطعشون کنند از گناه دیگه استفاده نمی کنند و از گناه دور خودشون رو دیگه می دارند. لذا اینجا کلمه اراده درسته. شما نگید که خدا خواسته ولی اراده نکرده، اختیار رو داده دست خود ائمه اطهار. نه، جوری اینها رو معصیت رو براشون توضیح داده است که مثل این است که دستشون گرفته، بلکه سخت‌تر است، مثل این است که نگذاشته که اینها سم بخورند، اینها معصیت بکنند، اینها آلوده بشن، اینها صفات رذیله پیدا کنند. پس کلمه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت اینجا درست. باز تکرار میکنم و توضیح میدم، اختیار رو از اونها سلب نکرده. خاندان اسمت علیهم الصلاة والسلام و ائمه اطهار و پیغمبر و فاطمه زهرا، اینها میتونند گناه بکنند، بلکه از همه مردم دیگر قدرتشون بر گناه بیشتره، اما یک جوری حقیقت گناه رو میشناسند که اگر قطعه قطعشون بکنند، مثل اینکه کردند به پیغمبر اکرم پیشنهاد دادند کفار قریش که ما هر چه بخوای در اختیارت بگذاریم، تو از این برنامه دست بکش و معصیت کن خدا رو. پیغمبر اکرم فرمود اگر خورشید رو در یک دستم و ماه رو در دست دیگرم بگذارید، من کوچکترین تخلفی از فرمان پروردگارم نمی کنم. پس معنای انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا معناش درسته، در عین این که کاملا اختیار دارن، در عین این که کاملا میتونن گناه بکنند، در عین حال خدا اراده کرده اونها رو نگه داشته با همون معرفی حقیقت اشیا و شناخت اونها حقایق اشیا رو، اونها رو از ناپاکی و رجس دور نگه داشته و اونها رو پاکشون کرده، یک نوع پاک شدن بسیار عالی و خوب. این درباره 14 معصوم. یه بحث مختصری که شاید دوستان در کتاب انوار زهرا مشاهده کرده باشند و من خیلی صریح وارد نشدم، ولی در این درس میخوام صریح تر وارد بشم، این است که اهل بیت، اهل البیت اطلاق شده بر تمام فرزندان پیغمبر تا روز قیامت. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. در لغت اهل بیت بر تمام ذریه است. در کتاب خمس، کتاب زکات و صدقات و در کتاب لغت و در باب صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر، در تمام اینها روایات زیادی هست که اهل بیت اطلاق شده بر فرزندان پیغمبر تا روز قیامت. مثلا در کتاب خمس، در آیه شریفه خمس روایات زیادی هست که وقتی می‌فرماید و علموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، اینجا تفسیر این است که خمس یک ششمش مال خداست، یک ششمش مال پیغمبره، یک ششم مال امامه که حالا در زمان ما همش جمع میشه و میشه سهم امام. و لیتاما و المساکین و ابن السبیل، مورد اتفاق که یتاما و مساکین و ابن السبیل نه خداست نه پیغمبر نه امام، مال غیر ائمه اطهار علیهم السلام از فرزندان پیغمبره. اینجا می‌فرماید یتاما من اهل بیت، مساکین از اهل بیت و ابن سبیل از اهل بیت. کلمه اهل بیت رو به سادات اطلاق کرد. این یک. دوم، در زکات وقتی که اسرای اهل بیت پیغمبر رو در شام و کوفه می بردند، علاوه بر این که در باب خمس، در باب خمس می فرماید که خمس مال اهل بیت پیغمبر، یتاما اهل البیت، مساکین اهل البیت، یا مثلا ابن سبیل اهل البیت، علاوه بر این در زکات، در صدقات میبینیم که اسرا مثلا حضرت زینب، حضرت سکینه، حضرت فاطمه علیله یا صغیره، اینها وقتی که مردم کوفه به عنوان زکات به اونها چیزی میدادند، حضرت زینب از دست اونها میگرفت و به مردم میفرمود که ما از اهل بیت پیغمبریم، صدقه بر ما حرام. در باب زکات ان الصدقه علینا محرمه، و در روایات زیادی هست که بر اهل بیت پیغمبر صدقه حرام و اهل بیت پیغمبر همونهایی هستن که زکات بهشون نمیشه. در باز در کتاب لغت اهل به معنای آل و آل به معنای ذریه است و اهل بیت پیغمبر ذریه پیغمبره. در باب این که آیا زنهای پیغمبر از اهل بیت هستن یا نیستن، امام صادق علیه السلام می فرماید که اینها از اهل بیت نیستن و میزان و مصداق اهل بیت اونهایی هستند که نشه از بیت پیغمبر اینها رو جدا کرد، چون زن با یک انکحتو وارد بیت میشه، با یک کلمه طلقتو هم از بیت خارج میشه، اینو نمیگنش اهل البیت. اما اون کسی اهل بیته که در تمام دوران عمرش به هیچ وجه نمیشه جداش کرد، حالا بچه هرچه هم ناخلف باشه باز بچه یه خونه است، نمیشه بگیم این پدرش فلانی نیست، مادرش فلانی نیست، وصله. با کلمه طلق تو صد هزار مرتبه هم یه پدری به فرزندش بگه من تو رو رهات کردم، طلاقت دادم، طلاق به معنای رهایی، رهایت کردم، این بچه رها نمیشه، وصله. اینا امام صادق استدلال میفرمایند که اهل بیت عایشه نیست ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. با این میزان میبینیم که کلمه اهل بیت بر اینها اطلاق میشه و شیعه و سنی هم معتقدن. حتی یک کسی از علمای اهل سنت درباره این روایت که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اثرتی، در بعضی از روایات داره اهل بیتی، در بعضی از روایات هم داره سنتی، همش هم درست. سنت پیغمبر، کلمات پیغمبر، دستورات پیغمبر که در خانه خود پیغمبر پیدا میشه و در زبان اهل بیت پیغمبر پیدا میشه. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله به اطرتی، اطرت هم شامل همه فرزندان پیغمبر میشه و اهل بیتی هم شامل همه میشه. این عالم سنی درباره اهل بیت پیغمبر حرف میزنه، میگه اهل بیت پیغمبر عدیل قرآنند، یعنی عدیل به معنای عدل، یعنی این طرف بار یک فرض کنید اصلی هر چی گذاشته بشن این طرفش هم باید همون مقدار چیزی بذارن تا عدل بشه، عدالت به وجود بیاد، کنار یک دیگر واقع بشن، مساوی با هم باشند. و از همین جهت میگم که قرآن عدل اهل بیت و اهل بیت عدل قرآن. اون وقت حالا ایشان توضیحی میده، توضیحش جالبه و ولو سنیست ولی توضیحش خیلی جالبه. میگه اهل بیت پیغمبر تمام شد، مسلمان، غیر مسلمان، فاسق، متقی، معصوم، غیر معصوم، همه اینها عدل قرآن. همونطوری که آیات محکم قرآن رو باید بهش عمل کرد، به ظاهرش هم عمل کرد، معصومین از اهل بیت رو باید به کارشون، به گفتارشون، به سکوتشون اقتدا کرد و عمل کرد. و همونطوری که نمیشه روی کلمه کافر یا شیطان قرآن دست بی وضو زد و باید حتی کلمات این گونه قرآن رو، ابو لهب قرآن اگه مال قرآن باشه باید احترامش کرد، یعنی شما نمیتونید دست بی وضو رو ابو لهب قرآن بزنید، دست بی وضو رو شیطان قرآن بزنید. مثلا ان الشیاطین لیهون، حالا بگیم اینجا شیطانه، ما به وضو نداریم، دستمون رو کلمه شیطانش میزنیم، نمیتونید. تمام قرآن رو باید احترام کنید، حتی کلمات مثل شیطان و مثل کافر و مثل ابو لهب قرآن را هم باید احترام کنید. ایشان میگه سادات کافر، فاسق، چون پیغمبر اکرم فرمود که من از شما اجری نمیخوام، لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، محبت به ذوی القربای من رو باید داشته باشید به خاطر من. شما دست روی شیطان قرآن بی وضو نمیزنید و احترام میکنید، چرا؟ به خاطر این که این جزء قرآنه، وابسته به قرآنه، به خاطر قرآن این کار رو نمی کنید. ولی این کلمه شیطان رو توی یک کتاب دیگه ای نوشته باشن شاید آب دهن هم روش بندازید. دقت کردید؟ و بنابراین تمام کلمات قرآن مورد احترام باید واقع بشه، باید توجه بهش بشه و محکماتش مثل معصومینند، متشابهاتش مثل غیر معصومین اونها هستند و بداشون مثل کلمه کافر و شیطان و ابو لهب قرآنن. و این یک برنامه خوبی برای ما ممکنه باشه. و بعد ایشان میگه تمام قرآن مورد احترام و تمام اهل بیت پیغمبر هم مورد احترام. پس اهل بیت به تمام فرزندان پیغمبر تا روز قیامت اطلاق میشه. خب اینجا میگید که خدا اگر اراده کرده که اینها پاک باشند، چرا سادات پاک نیستند؟ چرا اینقدر گول شیطان رو میخورند؟ به من یه نفر میگفت آدم کشهای از سادات هستن که اونقدر خون ریختن که چرس. اینجا یه جوابی رو من در یا چند تا دعا داریم. اولا حضرت ابراهیم گفت وجنبنی و بنیان نعبد الاصنام، خدایا من و فرزندانم را از این که بت بپرستیم حفظ کن. خب این هم سید بت پرست هست هستن ها، من در هند دیدم که سیدم بود، سند سیادتش هم دستش بود، نسب نامه داشت ولی بت پرست. این همه سید فاسق فاجر اینها هستند. اینها چی میشه با این دعای حضرت ابراهیم؟ با دعای حضرت زین العابدین امام در صحیفه سجادیه در باب ذریه‌اش دعا کرده و از شر شیطان از خدا خواسته که خدا اینها رو از شر شیطان حفظ کنه. این چی میشه؟ اگر اهل بیت پیغمبر همه فرزندان پیغمبر باشن، خیلی از علما قبول ندارن، میگن فقط اون 14 معصوم منظوره. علمای اهل سنت قبول دارن، میگن همه اهل بیت پیغمبر منظوره. اینجا من توجیه دارم میکنم، نظر خاص خودم رو عرض نمی کنم که منظور چیه. روایات هم تا حدی هست که منظور ائمه اطهار علیه مصلات و سلام، ولی ظاهر قرآن غیر از اون تفسیریست که ائمه اطهار علیه مصلات و سلام فرمودن. ظاهر قرآن همه اهل بیت پیغمبر رو شامل میشه، تمام فرزندانش، تمام ذریه فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب. و توجیهی که ممکن است در اینجا انجام بشه اینه که اگر شما یه فعالیت زیادی کردید که مثلا فرزند منو خراب کنید، معصیت کارش کنید، کافرش کنید و او هم عمل کرد، اما من یه زمینه سازی کردم که اگر یه چند روزی هم رفته کافر شده، فاسق شده، فاجر شده، بعد برگرده به صلاح و خوب بشه و خلاصه همه فعالیت های شیطان و شیاطین انسی و جنی مال این است که یه نفر رو جهنمی کنه. اگر خدای تعالی، خدای تعالی به هیچ وسیله به هیچ وجه اینها رو به جهنم نبرد، جز اینکه زحمت بی جهت شیطان کشیده، جز اینکه جامعه ای که او رو خراب کرده زحمت بی جا کشیده، اگر خلفای عباسی جعفر پسر امام هادی رو روش کار کردن، طرفدار خودشون کردن، با امام زمان درگیر شد و امام زمان یه مدتی او رو مطرودش کرد، بعد فرمود ما جعفر رو بخشیدیمش، همه زحمات اونا بی خود هدر رفته و از شر شیطان هم حضرت جعفر رو خدا حفظ کرد. خیلی دعای حضرت سجاد مستجاب میشه. یه توجیهی بود که در این ارتباط عرض کردم، بیشتر از این هم وقتمون ایجاب نمیکنه که درباره این خصوص چیزی عرض کنم. و بنابراین خدا اراده کرده که تمام اهل بیت پیغمبر رو حالا یا به عنوان رفع یا به عنوان دفع پاکشون کنه. حالا رفع و دفع ارم براتون عرض کنم، چون بعضی ها ممکنه معنای رفع و دفع رو نفهمن. رفع یعنی یه چیزی وارد میشه تو این اتاق، ما بیرونش میکنیم، دفع نمیذاریم وارد این اتاق بشه. اگر یک سرپرست طبیب حاذق شما داشته باشید، یه مش از امراض را از شما رفع میکنه، یه مش از امراض را شما دفع از شما دفع میکنه. دفع یعنی چی؟ یعنی یک جوری واکسنتون میزنه که شما اصلا مرض وبا نگیرید، نمیگیرید، شما کاملا در این جهت راحتید، میدونید این مرض رو شما نمیگیرید. واکسن های مختلفی هستش، مثلا سالک، سیازخم، نمیدونم چه، شما از همه اینها مسئولید. این معنای دفع، نمیذاره بیاد، جلوش میگیره، او هجوم میاره. بدونید بر مخلوق همیشه این رو در ذهنتون باشه، از پیغمبر اکرم گرفته تا اون ادنا فرد مخلوق مورد هجوم بلاهاست، مورد هجوم نواقصه. منتها در پیغمبر و ائمه اطهار خدا دفع کرده ازشون، نذاشته هیچ حادثه معنوی بر اونها وارد بشه و اراده کرده این مسئله رو. ولی در بقیه های عدهشون که همون 12 نفر و فاطمه زهرا که میشه 13 نفر و خود پیغمبر اکرم، چون اهل بیت پیغمبر میگیم، خود پیغمبرم جز همون بیت هست و جز همون خاندان هست، از اینها خدای تعالی تمام پلیدی ها رو دفع کرد. دفع یعنی چه؟ نگذاشته پلیدی، اراده کرده که بدی، پلیدی، این پلیدی که ما میگیم اهم از نجاست های معصیتی است و صفات رذیله است و نواقصی است که نباید اونها داشته باشن، اینها رو از اونها دفع کرد. از بقیه اگر دفع نکرده باشه رفع میکنه و اراده کرده که رفع کنه. پس این کلمه انما یرید الله، خدا اراده کرده، یه وقت هست اراده رفعی است، یه وقت هست اراده دفعی است، و یا دفع کرده از اونها پلیدی رو یا رفع می کند. و کلمه یرید اراده خواهد کرد که دفع بکند یا رفع بکند پلیدی رو، نجسی رو از اهل بیت پیغمبر، به خاطر پیغمبر، به خاطر عظمت پیغمبر. چون باز بعضیا ممکنه بگن این نژاد پرستیه که یک عده نژادشون، نه، این نژادی است که به اصطلاح با نژادهای دیگر هیچ فرقی نداره، فقط به خاطر احترام پیغمبر، به خاطر محبتی که خدا به پیغمبر اکرم داده داره، این عده رو اراده کرده است که پلیدی رو ازشون رفع کنه. و لذا در خصوص ائمه پلیدی جهل، گناه، صفات رذیله است و خدمت شما رو شاید نسیان و اشتباهه. در خصوص بقیه هم همینا هست، منتها نه الان، بعدها این کار رو چون بنای رفع خودشون با دست خودشون وارد کردن پلیدی ها رو در بدنشون، ولی خدا رفع میکنه و انشاءالله در بهشت با شیعیان علی ابن ابی طالب فرزندان پیغمبر همشون از همه پلیدی ها دور میشن و خدا اراده میکنه و اراده کرده که همه پلیدی ها رو رفع کنه. این درباره آیه تطهیر. اما درباره خود آیه انما یرید الله انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. چند تا شبهه و اشکال در اینجا شده که این شبهات رو بعضیش یادم هست، بعضیش هم وقتی نوشتم، اگر نوشتش باشه بشه. حالا اونایی که یادم هست که انما یرید الله، بعضی گفتن که انما ولیکم الله، ولی شما خداست. درباره ولی اگر یادتون باشه من معنای کردم که به این اشکالات هیچ برخورد نمی کنی. ولی به معنای دوست، کسی که محبت داره با فرماندهی. یه وقت از من شما رو دوست دارم اما فرمانده شما نیست، محب شما. یه وقت از شما رو دوست دارم، شما رو دوست ندارم اما فرمانده تون هست. هر دوش ممکن. اما اگر اومد این دوتا توأم شد، من چون شما رو دوست دارم فرمان بهت میدم، مصلحت تو رو در نظر میگیرم، این میشه ولی. پس بنابراین ولی شما خداست. ببینید خدا به هیچ وجه فرمانی که به مصلحت خودش فقط باشه و مصلحت ما رو منظور نکرده باشه نداره. پس ولی خداست. ولی شما پیغمبره، اونم که لا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، باز مثل خداست، مثل خداست. والذین آمنوا که اینجا در تفسیر داریم که علی ابن ابی طالب و 11 فرزندشه، اینها رو هم شما بدونید مثل خدا، مثل خدا. همونجور که خدای تعالی فرمان نمیده که رو محبت نباشه، فرمانی نمیده که به مصلحت شما نباشه و به مصلحت خودش باشه، همینطور پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هم همینه میخواد اثبات کنه در اینجا انما ولیکم الله. و فرمانده ایست که از جانب خداست و خدا تعیین. اشکال رفع میشه طبعا که پیغمبر اکرم میخواست بگه که علی رو دوست داشته باشید، پیغمبر اکرم میخواست بگه که خدمت شما رو شاید علی ابن ابی طالب یه مؤمنی است که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، خب همه مؤمنین نسبت به همه مؤمنین ولی یک دیگرن، میخواست بگه علی ابن ابی طالب مؤمنه مثلا که من ولایت رو براتون عام و خاص و خاص الخاص تنظیم کردم و گفتم که چون در ردیف خدا قرارش داده، چون در ردیف پیغمبر قرارش داده و با واو عطف به اونها عطفشون کرده، یا علی ابن ابی طالب رو عطف کرده، از این نظر همونطوری که خدا ولی ماست، پیغمبر ولی ماست، علی ابن ابی طالب هم ولی ماست. خیلی ساده. بعد اشکال کردن بر این که چرا با کلمه جمع آورده. من اینجا رو در گذشته کم توضیح دادم، قدی دقت کنید. کلمه جمع و حتی اسم طرف رو نبردم، گاهی به خاطر احترام، گاهی به خاطر تحقیر. یه کسی اینقدر ارزش نداره که آدم اسمشو ببره، کلی میخواد چیزی دربارش بگه. این اسم نمیبره. بعضی ها اینجوری هم مثلا میخواد تحقیرش کنه، خودش فقط اون خودش میفهمه که او جز اونیست که بعضی ها اینجوری هم. یه وقت هست نه، به خاطر تعظیم عظمت طرفه. انسان میگه مثلا بعضی اونقدر عظمت دارن، اونقدر شخصیت دارن، مثلا حال این الفاظ نباشه، که این طورند، اون گونه هستند. خیلی در آیات قرآن این مسئله پیش آمده که الکنایه ابلغ من التصریح. مثلا اگر در آیه شریفه که فرموده در باره علی ابن ابی طالب علیه السلام در سوره هل اتا، اونجا ببینید با لفظ جمع اسم نبرده، اما یه خصوصیاتی رو برای اونها نقل کرده که 12 دلیل بر عصمت این 5 نفر هست در همین سوره هل اتا، اسم نبرده. یا مثلا خدای تعالی می فرماید قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بگو ای پیغمبر شاهد من خداست و کسی که در نزد او علم کتابه. اگر می گفت علیست، نمی گفت و من عنده علم الکتاب، خب علی ابن ابی طالب تعیین می شد، ولی علم کتاب مال اوست تعیین نمی شد. ببینیم کنایه ابلغ من التصریح. یا مثلا در همین جا اگر می فرمود که انما ولیکم الله و رسوله و علی ابن ابی طالب، چیزی رو نمی رسود، اما میگه الذین یقیمون الصلاه، اثبات نماز خوندن رو، اون نمازی که خدا قبول داره میکنه. یوتون از زکا، اثبات زکات دادن رو، اونی که خدا دوست داره میکنه. دقت کردید؟ رکوعی که کمال تعظیم در مقابل یک بزرگ، اثبات این را هم میکنه و مردم هم میبینن که کی در رکوع زکات داد، کی در رکوع چیزی به کسی داد، اونی که خودشون میفهمن کیه، اسمش هم خودشون بلدن. دقت کردید؟ اینجا میگن الکنایه ابلغ من التصریح. 300 آیه در قرآن به روایات اهل سنت درباره علی ابن ابی طالب در قرآن نازل شده، شاید حتی یک جا هم اسم علی ابن ابی طالب برده نشده، ولی تمام اوصاف علی ابن ابی طالب بیان شده. اینجا هم میفرماید که والذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آورده، و بعد هم با کلمه جمع میگه، یعنی یه عده‌ای هم شامل میشه، عده دیگه هم هستن. اگر فقط میفرمود علی ابن ابی طالب، ائمه اطهار زیر سوال میرفتن که آیا اینها مثل علی ابن ابی طالب در همه خصوصیات هستن یا نیستن. توضیحش هم روایات میده، خود پیغمبر اکرم توضیح داده که این والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، علی ابن ابی طالب چون در اون زمان بوده یه نمونه شه، ولدا 12 نفر دیگه هم هست. دقت کردی؟ یه مسئله دیگه ای که غالبا دیگه اهل سنت توضیح میدن و اشکال میکنن این است که علی ابن ابی طالب مگر خیلی مال داشت که یک انگشتر زکات میده که قیمتش خراج یک مملکته؟ خیلی باید آدم مال زیادی داشته باشه، تمام کره زمین مال او باشه، زکات که میخواد بده خراج، خراج یعنی مخارج یک مملکت در دوره سال، این زکاتش باشه. این اشکالیست. اولا زکات به معنای زکات واجب نیست، اینو شما بدونید. زکات زیاد داریم توی قرآن که قد افلح من زکاها، یا مثلا در سوره اعلا فرماید که قد افلح من تزکا، مالش پاک باشه. پاکی رو میگن تزکا، تزکیه، رشد، چیزی که مایه رشده، این رو میگن خدمت شما رو صورت پاک، مایه رشد. فلان چیز تزکا یعنی رشد کرد. زکات مالم که میدید به خاطر این است که مالتون بعد از زکات رشد میکنه، از علف هرز و شاخه های بیجایی که ممکنه رو درخت باشه و هرس نشده باشه و در نتیجه رشد نکنه، از این زکات مال انسان رو نگه رشد میکنه. زکات در قرآن زیاد آمده که به معنای زکات واجب نیست. انسان ممکنه تمام مالش هم به عنوان زکات بده. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. آیه قرآنه که یک ثلث مال ابولباب رو پیغمبر اکرم گرفت به خاطر اینکه گناهش بخشیده بشه. فقط یک ثلث مال که هیچ وقت خدمتتون عرض شود زکات مال نمیشه، هیچ نصابی به حد یک ثلث از مال نرسیده. پس زکاتی که اینجا در آیه شریفه داره، این زکات یعنی زکات مستحبه، یعنی مایه رشد، مایه کمال، مایه ترقی انسان، بلکه مایه ترقی جامعه بشریت تا روز قیامت. حالا از نظر قیمت، اولا روایتی که درباره قیمتش هست خیلی روایت به اصطلاح صحیح نیست. برفرضم باشه انگشتری که به دست علی ابن ابی طالب، دست باب تبرک نمیخوام بگم، انگشتری که در دست علی ابن ابی طالب باشه حتما به اصطلاح یک جواهر قیمتی بوده که حضرت انتخاب کرده برای دستش، نه از نظر پولی بلکه از نظر ارزشی. گاهی میشه یک تکه سنگ خیلی ببری بازار هیچی نمیخرن، یعنی قیمتی نداره، اما از نظر واقعی یک قیمت فوق العاده ای داره که نمیشه براش قیمت گذاشت. مثلا یه تکه از حجر الاسود در دست شما باشه، چند میفروشی آقا اینو؟ اینقدر از حجر الاسود در دست شما باشه. اگر تمام یه شهر رو بهت بدن میدی؟ نه، چون یه دونه است، همین یکیه، اونم از حجر الاسودی که مجموعش بنده یه پشکاب بیشتر نیست. یه تیکش حالا هیچ وقتم دست هیچ کس نمیفته، یه تیکش دست تو در دست علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا نگفتن که یاقوت بوده، زمرد بوده، الماس بوده، چی بوده؟ یه چیزی بوده که حالا مثلا فرض کنید جبرئیل نگین ای رو از بهشت برای علی ابن ابی طالب آورده باشه. این قیمت یک خراج یک مملکت هست یا نیست؟ خیلی بیشتره. از یکی از کرات دور دست یه تیکه سنگ اینا رفتن تو ماه برداشتن آوردن گذاشتنش توی موزه، به هر کسی هم نشون نمیدن، و حالا اینکه سنگای کره زمین خیلی قشنگتر و بهتر و ثابته تر از اوناست. این استبعاد نداره که یک چیزی باشه خیلی قیمتی باشه و در دست اون شخص هم که قرار میگیره واقعا پر قیمت باشه. و اینم پس مشکلش حل شد. مسئله دیگهی که ممکنه پیش بیاد که اکثرا هم اشتباه میکنن و پیشم میاد، که علی ابن ابی طالبی که وقتی تیر از پاش میکشن این رو نمیفهمه اینجوری میگن ها، من اینجوری نمیگم، خدا نکنه من اینجوری. و میفهمه که یک سائل اینجا سوال کرده و انگشتر تو نماز به سائل میده. عرض میکنیم که اولا نمیفهمه، بسیار حرف غلطی. نگید یه وقت که علی ابن ابی طالب تیر رو که از پاش کشیدن نفهمید، این نسبت جهل و نفهمی، اونم در یه همچی جایی به علی ابن ابی طالب دادن، از غلطترین حرف هاست و اگر با توجه باشه جسارت به علی علیه السلام. فهمید؟ چطور نمیفهمید؟ فهمید، یه مورچه هم رو پاش را میرفت میفهمید، منتها در مقابل عظمت پروردگار، در مقابل بزرگی خدا به روی خودش نیاورد. اینجوری میشه دیگه، به شخصی میگن تو شلوارش یک عقربی رفته بود در مقابل مثلا شاه هم وایساده بود، این عقربه هی گزید 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 تا وقت افتاد به زمینی، همجور خبردار وایساده بود. وقتی یه آدم بی ربطی در مقابل یه بی ربطی به خاطر یه قدرت های ظاهری در مقابل نیش عقرب هیچ تکان نمیخوره، علی ابن ابی طالب در مقابل خدا ایستاده داره با خدا مناجات میکنه، با خدا حرف میزنه، برای این که یک تیری از پاش کشیدن تکان بخوره، به رو خودش بیاره، به رو خودش نیاورد. اینو شما بدونید، نه اینکه نفهمید. اگر نمیفهمید در موقع نماز باید بگیم همه، چون و قوله ملوف سیر الله و ملکم و رسوله و المؤمنون، هر چی میخواد بکنید خدا میبینه، پیغمبر میبینه، علی ابن ابی طالب و ائمه اطهار میبینند، که در آیه شریفه قرآنه بگیم خوبه. وقتی که علی ابن ابی طالب شبا که 1000 رکعت مخصوصا نماز میخونده، دیگه ما هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، او نمیبینه. حرف غلطه. پس میفهمید، اینو نگید نمیفهم. و از اون طرف اگر کسی روحش متصل به روح خدا، به خدا باشه، اگر کسی ارادش اراده الهی باشه، اگر کسی مأنوس با خدا باشه، همونجا خدای تعالی کار خدایی داره میکنه، به سائل این زکات رو میده، چون خداست. خدا که نگفته که حتما تو باید یک حالت به اصطلاح بدون اختیاری از خودت نشون بدی، اون چنون وایسی که هیچ کاری دیگه نکنی. نه، اینجوری نیست. خدا خواسته هر چی او میخواد بندگی کنی، هر چی او میخواد تو انجام بدی، و علی ابن ابی طالب هم انجام بدی. بعضی میگن که این فعل کثیر توی نماز، نماز رو باطل میکنه. حالا اگر مخصوصا اگر فقیرم دور وایسیده باشه، بخواد انسان اشاره بکنه بیا، فعل کثیر در نماز واجب اولا اشکال داره، و ثانیا علی ابن ابی طالب در نماز مستحبی بود مسلم. شما در نمازهای مستحبی میتونید راه هم برید نماز بخونید، میتونید اگر مشکلی بود رو به قبله، پشت به قبله نماز مستحبی رو بخونید، که آیه شریفه اینما تولو فسم وجه الله، هر جور رو کنید همونجاست طرف خدا. روایات زیادی هست که منظور در نمازهای مستحبی است، قبله مال نماز واجب. شما میتونید نشسته نماز مستحبی رو بخونید، میتونید حتی خوابیده نماز مستحبی رو بخونید، نماز مستحبی. از اون طرف علی ابن ابی طالب فعل کثیر انجام نداد، فعل کثیر نیست. اگه کسی حالا توی نماز انگشترش در رو اینجوری بکنه، فعل کثیر، در حال رکوع هم هست، دستم واجب نیست که سر زانو باشه. شما میتونید وقتی که رکوع هستید دستاتون آویز کنید، میتونید، اما زشته، ولی میتونید با دستتون پشت گردنتونه بخورید، در نماز واجب حتی انسان تو نماز واجب هم که باشه انگشترش در میاره میده به سائل، اشاره میکنه سائل بیاد جلو و میده. اینها جز به اصطلاح چجوری عرض کنم بهانه‌گیری، بخوان این آیه رو از بین ببرند. و مهمترین آیه است در قرآن درباره خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب علیه السلام و درباره ولایت علی ابن ابی طالب و درباره ولایت ائمه اطهار علیهم السلام. و الحمدلله تا جایی که برام میسر بود این آیه شریفه رو توضیح دادم براتون. انشاءالله امیدواریم خدای تعالی همه ما رو متوجه مقام ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام بکنه. و چون دنیا دار امتحانه، وقتی که یه عده نفهمیدن ولایت الهی به چه معناست، نفهمیدن، خیال کردن ولایت یعنی حکومت، ولایت یعنی ریاست، آمدن قصب خلافت کردن. میبینید که خلافت پیغمبر رو به جایی رسوندن که خود مسلمون ها تحریک شدند، بی وفایی دیدند، بی تعهدی دیدند، آمدند و بعضی از خلفا رو طردشون کردند، خودشون موجب شدند که بعضی از خلفا مورد لعن واقع بشن. شما خلفای اموی رو ببینید در چه حدی خودشون رو از بین بردند، به طوری که با اینکه چند آیه در قرآن درباره حرمت خمر وارد شده، یکی از کارهای رسمیشون شرابخوری بود، یکی از کارهای رسمیشون ظلم بود، یکی از کارهای رسمیشون اذیت اهل بیت پیغمبر بود. و بنی العباس هم که بعد اومدن روی کار، اینها بدتر از اونها بودن از یه جهت، چون همون فرقی که بین کافر و منافق هست و منافق در درک اسفل از آتشه، این حالت رو بنی العباس پیدا کردن. از یه طرف خودشون رو متصل به پیغمبر اکرم می دانستند، ما پسر عم پیغمبریم، و گاهی با ائمه اطهار محاجه می کردند که ما مقدمیم. در یک جریانی هارون الرشید به حضرت موسی بن جعفر می فرماید که عرض می کنه بیشان که ما جلوتر هستیم در خلافت تا پسر عموی پیغمبرید. درسته، ما هم پسر عموی پیغمبریم، اما یه فرقی بین ما و شما هست. پیغمبر وقتی از دار دنیا رفت، جد شما از دنیا رفته بود که ابی طالب باشه، و علی ابن ابی طالب بود، ولی جد ما عباس زنده بود. اگر بنا بشه ارثی به کسی برسه، به عمو زودتر میرسه تا به پسر عمو. اینجوری استدلال میکرد. حضرت میفرمود که ما به پیغمبر نزدیکتر از شما هستیم. اون دار زود نمیفرمود این مسئله به اصطلاح مباحثه و مجادله، که خودش یک بحث بسیار مهمی است و هر کسی نمیتونه با خصم مباحثه و مجادله به نحو صحیحی بکنه. حضرت فرمود ما چون دختر پیغمبریم، پسر دختر پیغمبریم، بلکه فرمود که الان اگر پیغمبر زنده بشه، دختر تو رو از تو بخواد چیکار میکنی؟ این حواسش نبود که حضرت موسی بن جعفر چی میخواد بگه. عرض کرد که افتخر بالعرب والعجم، افتخار به عرب و عجم میکنم که دامادی مثل پیغمبر داشته باشم. حضرت موسی بن جعفر فرمود فرق ما با شما همینه که اگر الان پیغمبر زنده بشه دختر من بهش محرمه و دختر من نمیخواد، چون دختر من دختر اوست. از نظر همه احکام، همه علمای اسلام این حکم هست. و بعد پیغمبر اکرم فرمود که هر کس با من از مکه هجرت نکنه از ولایت من چیزی به او نمیرسه. این آیه قرآنه. و عموی ما عباس وقتی که پیغمبر هجرت کرد رفت به مدینه، او هجرت نکرد و این صریح قرآنه که از ولایت به او چیزی نمیرسه. اینجا موسی بن جعفر علیه السلام وقتی این جوابو به هارون دادند، هارون گفت که اینا رو به مردمم میگی؟ این به مردم بگه کار تمامه. حضرت فرمود که نه کسی از من سوال میکنه، نه کسی به طرف من میاد، نه هم من با کسی این حرفا رو میزنم. اینها خلفای جور بودن، خلفای بودن که اسمشون خلیفه بود، وابسته به پیغمبر خودشون رو میدونستن، حتی مقدم بر اهل بیت پیغمبر علیه الصلاه و السلام. خدا انشاءالله اولیشون رو آخریشون رو، همه کسانی که با اینها هستن، همه کسانی که طرفدار اینها هستن، همه رو خدا لعنت کنه. و امیدواریم ما مردم مسلمان رو از همه انحرافات نجات مرحمت بفرماید. ایام سرور خاندان عصمت و طهارت، انشاءالله امیدواریم هممون مسرور باشیم، هممون محفوظ باشیم. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا روز جمعه است، مهمان امام زمانمون هستیم. ما به روی آن حضرت امروز فرجش را برسون، همه ما رو از بهترین یاران و اصحابش قرار بده، قلب مقدسش را از ما راضی بفرما. خدایا گرفتاری های مسلمین برطرف بفرما، گرفتاری های مردم عراق رو برطرف بفرما، همه مسلمین رو از زیر فرماندهی دشمنان اسلام نجات مرحمت بفرما، ایمان کامل به همه من عنایت بفرما و عجل فی فرجهم.